تن وصال تو، راحت جان خستگان یافتن وصال تو.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 16 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. تفاهمنامه حج تمتع سال 1399 در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت ایران و وزیر حج و عمره عربستان منعقد شد. بخشی از اسناد مربوط به رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه تاریخ محلی خراسان در کتابخانه ملی امروز رونمایی می شود. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دیدار طلاب مدرسه معصومیه بر نقش آفرینی بیشتر طلاب در جامعه تاکید کرد. سید قاسم موسوی قهار، شاعر و مناجات خوان، پس از طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت. فصل نهم مسابقه تلویزیونی اسراء با هدف استعدادیابی قرآنی از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود. برنامه‌های هفته قرآن، عطرت و نماز از 23 آذر در مدارس سراسر کشور آغاز می‌شود. معاون وزیر ارشاد گفت 10,000 فعال قرآنی با کمبود اعتبار بیمه مواجه هستند. به گفته مدیر تولید سریال سلمان فارسی، به زودی ساخت این سریال در استان کرمان آغاز خواهد شد. مشهد اسفند ماه امسال میزبان جشنواره ملی تولیدات رادیویی زیارت است. موکب انصارالحسین شهرستان نکا موکب ممتاز مردمی در کشور انتخاب شد. و مدیر کل سازمان انتقال خون استان تهران گفت روزانه 1000 تا 1300 مراجعه کننده به مراکز انتقال خون نیاز است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی در این لحظه از حضور شما عزیزان مرخص میشیم و دعوت میکنیم که همچنان شنونده برنامه های رادیو معارف باشید تا لحظات دیگه. برنامه پرسمان تربیتی رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میکنند همکارم که ویژه پاسخگویی به سوالات تربیتی است. پیشاپیش هم عرض کنم که بازپخش این برنامه رو ساعت 22:30 امشب میتونید بشنوید. بعد از این برنامه هم برنامه برنگ خدا ساعت 17 تقدیم شما عزیزان میشه و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:16 خواهیم رفت. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه پرسمان تربیتی باشید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه.
بی‌نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی در هر کجای ایران اسلامی که هستید سلام میکنم به روی ماهتون. وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشالله که سالم و سلامت باشید و در پناه خداوند بزرگ. چقدر خوبه همین ابتدای برنامه دهان خودمون رو خوشبو بکنیم به ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد.
هر هفته دوشنبه از ساعت 16:05 تا 17 در کنار شما هستیم. پرسمان تربیتی از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضورتون میشه. تلاش میکنیم در این برنامه با حضور کارشناس ارجمند جناب دکتر همتی به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید پاسخ بدیم. آقای دکتر همتی سلام میکنم به شما، به پرسمان تربیتی دوشنبه 18 آذر خیلی خوشم.
بزرگوار هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه همکارانتون و مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم. خوشحال هستم که مجدد توفیق شد در خدمت شما عزیزان و خوبان باشم.
زنده باشین. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر همتی، هفته های گذشته طرح موضوع ابتدایی برنامه پیرامون بحث حیا و عفاف بود و به مقوله های مرتبط در این رابطه پرداختیم. هفته گذشته پیامک خیلی داشتیم تو این حوزه که در حقیقت ما میخواییم بچه هامون، بچه های دخترمون علی‌الخصوص، چادر رو به عنوان حجاب و پوشش انتخاب بکنن. یکی از مقوله هایی هست که خب خانواده هایی که در حقیقت خودشون به این مسئله اهتمام ویژه‌ای می‌ورزن باش روبرو هستن و تمایل دارن که بتونن در این حوزه درست عمل بکنن، اما از طرفی دشمن ما هم بیکار ننشسته. فضاهای مجازی، اینترنت، ماهواره، شبکه‌های اجتماعی مختلف تو این حوزه بسیار شیطنت می‌کنن و بسیار تأثیرگذار هم بودن در طول این چند سال گذشته. می‌خوام ازتون بپرسم که چیکار کنیم بچه‌های دخترمون رو بتونیم با حجاب تربیت بکنیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون همچنان در خصوص حیا و عفاف بود. یکی از حیطه‌هایی که در زمینه حیا و عفاف باید بهش ما توجه جدی داشته باشیم و جالب اینجاست که آقای توفیقی، این حیطه در واقع فطری بشر هستش.
درسته.
و اون حیطه چیزی نیست غیر از پوشش، یعنی همه ما ادب پوشش در وجودمون هست.
درسته.
یعنی از این که بخوایم اوریان باشیم و از اوریانی بیزار هستیم. لذا جالبه بعد از گناهی که در واقع ترک اولایی که حضرت آدم و حوا مرتکب شدند و اون برهنگی اتفاق افتاد، خودشون بدون این که پیشینهی داشته باشند رفتن به سمت پوشش و در واقع به نوعی حجاب. پس این یه چیز فطری در وجود ماست و همه انسان‌ها این رو ذاتاً در وجودشون هست و پذیرفته شده است. اما چه اتفاقی میفته که متاسفانه ما تو جامعه میبینیم برخی از پوشش‌های نامناسب که در واقع با حیا و عفاف و با فطرت انسانی ما سازگار نیست. یه علتشو قطعاً باید تو برنامه‌هایی که متاسفانه دارن به نوعی فرهنگ غربی رو میخوان تو جامعه ترویج کنن ما بعد اون رو ببینیم.
درست.
و جالب اینجاست که سفیر انگلیس وقتی که میخواد آقای عبداللهیان ایشون بفرمایید مشاور مجلس توی امور،
بله،
آقای عبداللهیان
مشاور، بله، آقای امیر عبداللهیان مشاور امور بین الملل ریاست مجلس،
بله، ایشون توی مستند داشتن باشون صحبت میکردن، میگفتن وقتی که سفیر انگلیس میخواست از ایران بره، گفت چند تا نکته رو اگر شما بذارید کنار ما با شما مشکلی نداریم و میتونید با اروپا ارتباط بگیرید.
درسته.
و جالب اینجاست که یکی از نکاتی رو که ایشون یعنی سفیر انگلیس بهش اشاره میکنن، بله، اینه که اجازه بدید مردمتون هر جور که میخوان بیان داخل جامعه و حجاب رو وردارید.
درسته.
جالب، یعنی انگلیس برای استعمارش حجاب رو مخالف خودش میبینه. پس قطعاً بیکار نمی نشینند.
درسته.
اما اگر قرار ما حجابی که فطری فرزندمون هست درش نهادینه کنیم، اولین نکته که باید مد نظر داشته باشیم تو نوجوانها و جوانهامون که رفتن برخیشون متاسفانه به سمت بدحجابی، باید ببینیم علت بدحجابیشون چی هستش.
بله.
بنده برخی از این علل رو تو این تقریبا 18 سالی که 19 سالی که مدارس دارم میرم احسا کردم. آقای توفیقی انشالله اگر توفیق بده تو این چند جلسه در مورد همین علت ها با هم صحبت
میکنیم
و بله.
خواهش میکنم. عذرخواهی میکنم. میان کلامتون شکر ببخشید. اگر عیبی نداره من سامانه پیام کوتاه و راه‌های ارتباطی رو خدمت شنونده همون عرض بکنم که دوستان شنونده هم که مسائلی از این دست دارن و در حقیقت مثال‌هایی در بین اطرافیانشون میبینن برامون در حقیقت پیامک بکنن و ارسال بکنن و تماس بگیرن که بتونه در بحث مشارکت بکنن. 3553 سامانه پیام کوتاه ما 329-1551 و 329-1552 با پیک شماره 025 هم شماره تلفن های ماست. یک مرتبه دیگه تکرار میکنم 3553. اگر مثال هایی از این دست دارید برامون پیامک بزنید. خواهش میکنم. در خدمتون هستیم.
خب به نظر بنده اولین علتی که ما میتونیم ذکر کنیم برای بد حجابی در واقع اون نگاه فمینیستیه که متاسفانه تو جامعه ما مدام داره ترویج میشه.
درسته.
اصلا منشأ فمینیست چی بود؟ فمینیستا در واقع یعنی یه کلاه گشادی بود که زن سر زنهای غربی رفت. ده. به این معنا که اقتصادشون نیاز به کارگر ارزون قیمت داشت، لذا اومدن برابری زن و مرد رو مطرح کردن که بخوان مادر و زن رو از درون خانه بکشونن تو اجتماع و به راحتی از این نیروی کار چیکار کنن، کار ارزون قیمت استفاده.
اگر اشتباه نکنم بعد از انقلاب صنعتی این اتفاق افتاد، درست میگم؟
بله همینطور.
جایی که کارخانه ها زیاد شده بود و نیروی انسانی به اندازه نبود، اروپایی ها اومدن به این نتیجه رسیدن که برای به دست آوردن نیروی انسانی زیاد راهی جز این ندارن که بتونن زنان رو وارد بازار کار بکنن و حجاب رو ازشون گرفتن. اونم حجابی که میبینیم حتی تو فیلم ها و سریال های قدیمی خودشون که برمیگرده به قبل از انقلاب صنعتی، پوشش ها بسیار پوشش های وزینی است و غیر از در حقیقت موهای خانم ها واقعا سایر اندام ها پوشیده است و کاملا در حقیقت برای اون قسمت ها لباس در نظر گرفته شده. در خدمتتون هستم دکتر.
خب البته این مدام فراتر نگاه فمینیستی دیگه.
درسته.
خب یه بخشش برمیگرده به بحث آزادی زن، یعنی این نگاه فمینیستی رو برخی تو جامعه ترویج میکنن، بعد در کنارش آزادی زن رو مطرح میکنن.
بله.
و این که حجاب در واقع منافی حضور اجتماعی زنان هستش.
درسته.
در واقع حجاب یه نوع ظلمی در حق زن هستش. خب وقتی ما این نگاه رو به بحث حجاب قاعدتاً داشتیم، این که مانع حضور اجتماعی هستش و از اون ور ظلم در حق زن هست، قاعدتاً میایم و در مقابل حجاب چیکار میکنیم؟ موضع میگیریم. اما اگر ما این طرف ببینیم آیا واقعاً حجاب مانع حضور اجتماعی زنه یا اتفاقاً حجاب کمک میکنه به حضور اجتماعی سالم دختران و زنان ما.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی اگر جامعه ما مدام در معرض تحریک باشه و از اون طرف شما داری چی؟ خدمت شما عرض بشود که بخشی از جامعه رو تحریک میکنی و زمینه تعرض رو فراهم میکنی، بعد از این ور احساس امنیت برای زن ما بخوایم، مگه اینو با هم جمع میشه؟ پس اتفاقا میخوام در جواب این شبهه و این سوال این رو بگیم که نه تنها حجاب مانع حضور اجتماعی زنان نیست، بلکه چون هزار حجاب زمینه تحریکات جنسی تو جامعه رو کم میکنه، برای زنان ما امنیت رو به ارمغان میاره و این امنیت کمک میکنه به حضور اجتماعی سالمتر و بهتر.
درسته.
اما اینکه آیا حجاب ظلم در حق زنان هست؟ نه. ما گفتیم حجاب یه امر فطریه و جالب اینجاست که تو منابع تاریخی هم وقتی ما جستجو میکنیم، آیا توفیقی حجاب رو توی قرون مختلف، اصلا تو همه اثار ما حجاب رو میبینیم، رو سنگ نوشته هم شما حجاب رو میبینید. یعنی میگیم یه امر فطریه، یعنی ظلم در حق زنان نیست، در واقع حفظ میکنه زنان رو از آسیب و گفتیم یه امر فطریه.
درسته.
اما برخی میان این رو مطرح میکنن که اگر تو این مسابقه جلوه‌گری ما عقب بمونیم، ممکنه خیلی از هیت‌ها رو از دست بدیم. خیلی راحت بگم، توی یکی از دبیرستان‌های دخترانه بنده یادمه وقتی که بحث رو می‌خواستیم مطرح کنیم، یکی از این دختر خانم‌ها برگشت گفت آقا اگر ما به خودمون نرسیم، زمینه ازدواج برامون چی میشه؟
از بین
میره. کم میشه، از بین میره. و اونهایی که دارن جلوه‌گری می‌کنن توی این مسابقه برنده میشن. این رو من قبلا چون بهش اشاره کردم سریعتر ازش رد میشم.
بله.
و اونم اینه که حواسمون باشه، یک، رقابت منجر به خصومت میشود. رقابت منجر به خصومت میشه، یعنی حال ما رو بد میکنه، چون تو رقابت بالاخره همه که قرار نیست برنده بشن، درسته؟ لذا اونهایی که بازنده هستن حالشون چی میشه؟
بد
میشه. به چه قیمتی ما داریم این رقابت رو تو جامعه ترویج میکنیم؟ رقابت تو جلوه‌گری. ضمن اینکه پس رقابت منجر به خصومت میشه و حال بخش عمده ای از جامعه رو بد میکنه و از اون طرف رقابت منجر به اضطراب می شود. وقتی که ما جلوه‌گری رو تو جامعه رواج دادیم، همه که یه سطحی از زیبایی رو ندارن، لذا اونهایی که سطح زیباییشون کمتر است دچار چی میشن؟ اضطراب میشن. عزیزان، پدرها، مادرها، دختران ما به خودی خود تو دوره نوجوانی اضطرابشون بالاست. نوجوانی دوره بحران هاست، بحران جنسی، بحران اعتقادی و بحران‌های دیگه، و از اون طرف نوجوان‌های ما به خودی خود تو دوره نوجوانی رو اندام و ظاهرشون حساس میشن، و وقتی که ما میایم این مسابقه جلوه‌گری رو مادران میان توش مشارکت میکنن، آخه شما یه مادر دیگه چرا؟ حالا میگیم دختر بالاخره چی؟ به جهاتی هنوز اون عقلانیت لازم رو کسب نکرده، حالا جهاتی تو جامعه بالاخره جوگیر شدن و تو این رقابت شرکت که شمای مادر چرا، شمای خانم متأهل چرا، این یعنی چی؟ من نمیفهمم.
درسته.
پس هرچی این مسابقه تو جامعه بیشتر بشه و دختران گفتیم همینطور هم رو اندام و ظاهرشون حساس هستند، خیلی از دختران ما سرخورده میشن و سطح استراب وقتی توشون افزایش پیدا کرد، استراب ریشه ی همه اختلالاته. میبینیم دخترم رفت تو وسواس، میبینیم دخترم رفت تو افسردگی، میبینیم دخترم داره این استراب رو به صورت برون‌ریزی میکنه، به صورت پرخاشگری داره نشون میده. پس این مسابقه جلوه‌گری به چه قیمتی؟ اگه واقعا بحث حالا میگیم ما توی این مسابقه عقب، به چه قیمتی قرار ما این مسابقه رو پیاده کنیم و اجرا کنیم؟
درست.
بکنم بحث ما اجمالا تو همینجا باشه. در مورد دو تا از علل با هم صحبت کردیم، انشالله بقیه علل بدحجابی یا بدپوششی رو باشه جلسه آینده در مورد صحبت
خواهیم کرد. آقای دکتر، اتفاقا پیرامون همین مسئله یکی از هموطنانمون تماس گرفتن، سوالشون رو میشنویم، برمیگردیم در کنار شما شنوندگان گرامی خواهیم بود.
سوالم این بود که دخترم 11-12 سالشه، بعدش من خیلی دوست دارم چادر سر کنه، ولی مثلا دو سه بار که سر کرد، مادر بزرگش چیزش مثلا دورتی بود میگفت مثلا چادر الان واسه چی سر میکنه، خیلی جسش کوچیکه، مثلا از این حرفا. اینه همون دیگه، مثلا خیلی خوشش نمیاد الان دیگه سر کنه، نمیدونم مثلا چیکار کنم چادر سر کنه. بعد نمازش مثلا اول وقت نمیخونه، بعد موقع میخونه نمیخونه. بعدش یه پسر 5 ساله دارم، خیلی با هم کلکم میکنن تو خونه، جرو بست اینجوری، نمیدونم اون موقع چی کار کنم، با هم کمتر دعوا کنن.
پرسمان.
نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. شما گرامیان هم اگر سوالی دارید از برنامه پرسمان تربیتی، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در حقیقت سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید و با ما تماس بگیرید. یک مرتبه دیگه راه پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم، 30553. آقای دکتر همتی در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. خب دخترشون 11 سالش هست و این نکته رو ما مد نظر داشته باشیم که بچه ها توی مرحله سنی به دنبال دختر خوب و پسر خوب هستند.
بله.
یعنی نگاه دیگران برشون خیلی مهمه. لذا این مادر میفرماین که مادر بزرگ وقتی اون واکنش رو نشون دادن دخترم عملا چی یک مقداری از چادر دور شدن، من توصیه میکنم که دقیقا عکس این رفتار انجام بشه. یعنی پدر و مادر این رفتار پسندیده فرزندشون رو ببینند، اما دیدن این رفتار صرف دیدن نباشه، حتما باید تقویت بشه. یعنی فرزند ما باید بازخوردهای مثبتی از چادر سر کردن از اطرافیان و نزدیکانش بگیره. نه تنها بازخوردهای مثبت بگیره، بلکه اون محیطی که فرزندمون در اونجا قرار میگیرد هم باید محیط سالمی باشه. عزیزان دقت داشته باشیم، بچه هامون تو چه مدارسی میرن؟ مدرسه‌ای که بچه‌مون میره ترجیحاً حواسمون به معاون پرورشیش باشه. معاون پرورشی‌ها خیلی میتونن نقش مهمی داشته باشن توی این بازخوردهای مثبتی که شما میدید و ترغیب فرزندمون به سمت حجاب و در واقع عفاف. پس پدر و مادر باید این رفتار پسندیده بچه رو ببینن و تقویت کنند.
درسته.
و از اون طرف اگر احیانا فرزندشون میبینن که یه مقدار مثلا استدلال میاره که ماما من حالا باید حجاب داشته باشم، مثلا میخوام اینجوری بگردم، حالا مثلا هنوز زوده، یا خب آخه 11 سالی که دختر زود نیست دیگه، از 9 سالگی حجاب چی میشه؟
واجب میشه.
نه تنها از 9 سالگی واجب میشه، بلکه ما به پدرها و مادرها توصیه میکنیم از کودکی فرزندشون رو با چادر، با روسری، با حجاب، با پوشش مأنوس کنن، که این بچه‌ها وقتی که به این مدل پوشش عادت کردن و مأنوس شدن با این مدل پوشش، باعث میشه انجامش براش چی بشه؟ راحت بشه. اما تو دوره نوجوانی اون وقت میایم بحث اقنا رو که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم با نوجوانمون چیکار میکنیم؟ صحبت میکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، همین الان یه پیامک به دستمون رسیده، 934 شماره آخر 0114. سلام، من دخترم پیش دبستانیه و چادر سرش میکنه، یعنی خودش چادر سرش میکنه. بعضیا به هم میگن زده میشه از چادر، آیا درسته؟
خب
شما از یک طرف پیشنهاد میدید، میگید که قبل از اینکه به سن تکلیف برسن کم کم بیاد توی خلاصه اسباب بازیاشون جلوشون باشه، ببینن، سر بکنن، تبریک بگیم، آفرین بگیم، ماشاءالله بگیم، خلاصه تشویقشون بکنیم.
بله.
شما این رو پیشنهاد میکنید. خب این مادر بزرگوار نگرانن از اینکه خدا نکرده بچه‌شون در دراز مدت از این موضوع زده نشه.
خب نگاه کنید، چادر سر کردن قطعاً یه مقدار برای بچه‌ها سختی داره.
درسته.
من گاهن به دخترم میگم بابا واقعا این چادری که شما سر میکنی اونم تو تابستون قم، تو گرمای قم، واقعا جهاده. هرچند ما طلبه هم کم از خواهرانه بیاریم، بالاخره عمامه هست و بله قبایی هست و عبایی هست و بله برای ما هم سخته.
درست.
هم برای خواهر واقعا سخته و این رو بیش میگم و نشون میدم من قدردان هستم. پس ناکنین قطعا حجاب یه سختی هایی داره. بالاخره هر امر مثبتی، ما غذام که میخوایم بخوریم یه سختیایی غذا خوردن
دارد.
هر امر مثبتی بالاخره یه سختیای خاص خودش رو داره. لذا برای اینکه بچه‌ها این سختی رو راحت تحمل کنن، بزرگوارا نگاه کنید، اگه ما قراره یه وزنه 100 کیلویی رو اون وزنه بردار ببره بالا سرش، آیا توفیقی اینه که بسم الله الرحمن الرحیم بدون هیچ تمرین و آمادگی یا علی میاد وزنه رو بلند میکنه، یا قبلش کلی مقدمات دارد؟
قطعا که مقدمات زیادی داره.
بله، از وزنهای کوچیک شروع میکنه و میزنه تا کم کم اون توانایی ایجاد بشه. لذا ما اصل تدریج رو یه اصل حاکم تو همه امور تربیتی عزیزان.
درست.
تو بحث حجاب هم همینطور. پس ما بچه هامون رو با حجاب مأنوس میکنیم. هرچند همین دختر من که مثلا چی پیش دبستانیه الان داره مقنعه هم میپوشه، ممکنه تو مسیر آیه توفیقی که داره میاد این مقنعه رو در بیاره و بچرخونه، هیچ اشکالی نداره، سخت نمیگیریم. اما به تدریج که بچه ها میان بالا و میرسن به سن تکلیف، سختگیری های ما به تدریج بیشتر میشه تا این رفتار نهادینه بشود. نگران اینم نباشید که حالا بچه ممکنه چادر رو بدون باور داره سر میکنه. تو 7 سال دوم قبلا هم اشاره کردم، 7 سال دوم 7 سال عادت‌دهی تو امور دینی هستش.
درست.
اون مرحله‌ای که باید باورسازی اتفاق بیفته تو 7 سال سومه، زمانی که بچه ها مغزشون تو حد زیادی کامل میشه و میرسن به هوش انتزاعی و اون موقع خودشون میان میگن چرا من باید نماز بخونم، چرا من باید حجاب داشته باشم. اونجاست که پدر و مادر و وظیفه‌شون تو این زمینه انجام بدن برای باورسازی.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر. اگر اجازه بدید یه مقدار فضای صحبتمون رو تغییر بدیم، بریم سراغ یه سری پیامک‌های دیگه‌ای که دوستان خوب شنوندمون برامون ارسال کردن. با سلام، خواهرم یه پسر 14 ساله داره. مشکلی که داره اینه که خیلی دیر به دیر حمام میره و ناخونهاشو به سختی میگیره و اصلا به نظافتش اهمیت نمیده. لطفاً راهکاری ارائه بفرمایید.
خیلی خوب. من یه کتابی در مورد نظم‌آموزی
به
فرزندان دارم.
درسته؟
آره. توصیه میکنم که این کتاب رو این بزرگواران تهیه کنن. عنوانش اینه فرزندان قانون.
فرزندان قانون.
بله، نوشته خود بنده هستش.
درسته.
این کتاب اگه عزیزان تهیه کنن خیلی بهشون کمک میکنه که چطور بچه‌هامون رو ما ببریم خدمت شما بشود به سمت این که بخوان چارچوب پذیر بشن، منظم بشن و وظایفشون رو انجام بدن.
بله.
اما در مورد این پسر 14 ساله که غالبا نوجوان هستند دیگه و دارن وارد نوجوانی میشن، یعنی مرز نوجوانی تقریبا پسر 14 ساله، اولین کاری که انجام بدن اینه که از توجیه شناختی لطفا استفاده کنیم.
توجیه شناختی یعنی چی؟
توجیه شناختی به این معنا که بچه ها رو نسبت به خوبی ها و بدی ها، محاسن و معایب اون رفتار آگاه کنیم،
یعنی توضیح بدیم براشون.
بله. شیوهش هم ترجیحاً همون استدلال دو سویه‌ای باشه که خدمتتون عرض کردم.
اگه میشه یه
یعنی
تکراری هم بشه.
صرفاً تجویز و تحریم نباشه. این کارو نکن، باید حمام بری، باید این، نه. این بایدها رو لطفاً برداریم.
درسته.
خب چون باید حال ما رو بد میکنه.
بله.
یکی از چیز خطای شناختی بایده. استدلال دو سویه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما شکورا، اینی که خدا من راه رو نشون میده دیگه چی؟ بله، خود فرده که انتخاب میکنه. اینجا هم همینه، شما محاسن و معایب کار رو میگید، خب حالا میگید یه سوال هم میتونی بعدش چاشنی کنی، خب حالا ما به نظر خودت کدوم یکی از اینا بهتره؟ اینکه آدم اینجوری شلخته و کر و کثیف و و و و، خب شما خودت دوست داری با یه فردی که شلخت است، کثیف، بوی عرق میده، خب و نظافت رو رعایت نمیکنه نشست و برخاست کنی؟ قطعا چی؟ میگه نه. خب همین کفایت میکنه. پس شیوه استدلال دو سویه باشه، نکات مثبت و منفیش رو بگیم. فکر نمیکنم نکته مثبتی داشته باشه شلختگی و کر و کثیف بودن. شاید فقط اون تنبلیه نکته مثبتش باشه.
درسته.
که طرف گلوکوز نمیسوزونه.
درسته.
اما بس نکته اول. نکته بعدی این که پدر مادران لطفا برچسب نزنید. نوجوان پسر اومده میگه من دروغگوام. تو خودپنداری که از افراد میگیریم آیه توفیقی خیلی جالبه. مثلا من الان با آیه توفیقی میگم آیه توفیقی من کیستم تو بگو. آیه توفیقی بلافاصله میگه من یه آدمی هستم با این ویژگی ها. درسته؟
درست.
اون اولی که اومد آیه توفیقی الان تو ذهنت، یعنی اون تصویر دقیق تری از خودت و خودمون هست. همه پدرها و مادرهایی که الان دارن میشنوند لطف کنن تو ذهنشون یک دقیقه تأمل کنن من کیستم، من چه آدمیم، چه ویژگی هایی دارم. بعضی ها ممکنه بگن من یه آدم خیلی دقیقم، برخی میگن من خیلی زود رنجم، برخی از پدرها و مادرها و شنونده ها ماها ممکنه بگیم چی؟ من زود ناراحت میشم، زود عصبانی میشم. خب اون اولین جمله‌ای که میاد تو ذهنتون یعنی خودپنداره شما، این بخش از خودپنداره تو شخصیت شما نقش بسیار مهمی داره. اگه مثبته که الحمدلله قدرش رو بدونید، اگه منفیه بریم به سمت اینکه چیکارش کنیم، اصلاحش
کنیم. من تو پرسیدین تو ذهنم اومد من خیلی ماهم. فکر کنم خیلی فضایی خودم.
خیلی خوبه اینکه نکته مثبت تو ذهن میاد، خیلی خوبه. به توفیق من اینو تو جلسه عمومی دختر خانمای نوجوان گلمون دبیرستانی مطرح کردم.
خب
یکیشون برگشت گفت آقا تا گفتید من کیستم، من بلافاصله تو ذهنم اومد من یه آدم بی ارزشم.
یعنی پدر و مادر یه رفتاری نشون دادن که خودپنداری بچه‌ها اینجوری شکل گرفته.
بله.
درسته.
بعد اینو تو جلسه مشاوره، یعنی جلسه عمومی تموم شد، ما مشاوره بعدش گذاشته بودیم برای این دختر خانم گلمون، تو جلسه مشاوره خصوصی به من گفت یا جا اینجوری، گفتم آخه چرا شما الحمدلله محجبه، اینکه خوش صحبت هستید، اینکه با دوستاتون ارتباط خیلی خوبی دارید، چون خودش اشاره کرد، چرا نباید اینجوری باشه؟ گفت حاج آقا پدرم مدام برمیگرده به من میگه اگر زمان جاهلیت بود من حتما تو رو زنده به گور میکردم.
ایوه.
این بزرگوار میگه آقا من تو خونه انقلاب نماز کردم، پدرم اعتقادی به این باورهای دینی نداره و با نماز خوندن ما به شدت مخالف بود، مخالفه. مادرم و خواهرم قایمکی میخوندن، من تو این خونه انقلاب نماز کردم، یعنی علنی نماز رو خوندم. خب ناگهان متاسفانه اون برچسب هایی که پدرها و مادرها میزنن و شخصیت بسیار
تأثیر داره. آقای دکتر خیلی وقت، خب ما قبلا این رو خیلی بهش پرداختیم، دوباره میخوایم، چون ممکنه بعضی از شنوندمون همین الان رادیوشون رو روشن کرده باشن و برنامه ما رو میشنون، پدر مادری هست که از این دست جملات استفاده، تو هیچی نمیشی، بدبخت، فردا روز درس نخونی، بیچاره میشی، نمیدونم آیندت آینده تباهی خواهد بود، چرا انقدر تنبل تو آینده جایی نداره. از این دست جملات ما خیلی میشنویم که پدر مادرها استفاده میکنن واقعا. ایشالله که از شنونده های ما نیستن، ولی خب به هر حال ممکنه دوستان شنونده هم اطلاع داشته باشن در اینکه اطرافیانشون از این دست جملات استفاده میکنن. ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم تو بحث با ما مشارکت بکنید. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، برای ما پیامک ارسال بکنید. برگردم به صحبتم، پدر و مادرها بعضیشون از این دست جملات استفاده میکنن، این خودپنداره رو منفی میکنه؟
بله، یعنی اون برچسبی که ما داریم به بچه‌مون میزنیم یک بار، دو بار، سه بار، وقتی زیاد تکرار میشه ما میخوایم اصلاح بشه، اما داریم تلقین میکنیم خودمون. وقتی بهش میگی شلخته شلخته شلخته، تو نباید شلخته باشی، یعنی شلخته هستی. وقتی این زیاد تکرار میشه بچه این رو باور میکنه.
دیگه بعدش به خودش میگه آب که از سر گذشت چه وجب چه صد وجب.
وقتی این خودپندار شکل گرفت، من باورم نسبت به خودم میشه که من یه آدم چی هستم؟
شلخته هستم.
دیگه منی که شلخته هستم نمیتونم خلاف باورم عمل کنم. یعنی خودپنداره مثبت یا منفی منجر میشه فرد تو همون قالب و فضا چیکار کنه؟ حرکت کنه. پس حواسمون باشه برچسبایی که به بچه‌ها